رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه هفته بیگاه است و در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله شامگاهی یک شنبه 14 مرد میرزای سلیمپور مجری این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و در آغاز مجله خلاصه اخباری مهم این ساعت. امروز در حوزه کنیبودام ولایت سوغ در دور دوم انتخابات آخرین وکیل مجلس نمایندگان مجلس پایانی پارلمان تاجیکستان را انتخاب میکنند. برای این کرسی نامزد حزب سوسیال دموکرات شاکرجان حکیموف و نامزد حزب حاکم نصرالله محمودوف مبارزه میبرند. همچنین امروز در حدوداً 50 حوزه محلی دور دوم انتخابات وکیلان مجلس جماعتی و ناحیوی و شهری و ولایتی برگزار میشود. تفصیلات موضوع در ادامه برنامه. اجلاس نخستین هیئت نوی مجلس دوشنبه با قرار شهردار پایتخت تاجیکستان محمد سید عبیدالله روز دوشنبه 15 مرد برپا خواهد شد. دفتر مطبوعات شهرداری گفته است در این اجلاس نامزدها با انتخابات مجلس ملی معرفی خواهند شد. مجلس شهر دوشنبه روز 25 مرد 5 وکیل پلاته بالایی پارلمان را انتخاب میکند. رستم امام‌علی فرزند رئیس جمهور امام‌علی رحمان نیز وکیل مجلس دوشنبه انتخاب شده است. در روسیه انتخابات محلی ادامه دارد. حدوداً 32 میلیون نفر از مجموعاً 110 میلیون مردمی واجد شرایط رای در روسیه در انتخابات امروزه از جمله 8 پارلمان ولایتی را انتخاب میکنند. این رایگیری یک امتحان برای رئیس این جمهوری دیمیتری مدیدف نیز هست که تایید دو سال سپری شده ریاستش آیا تا کجا توانست نظارت شدید نظام سیاسی را که ولادیمیر پوتین تایی 8 سال رهبریش به وجود آورده بود سبکتر کند. ولی ولایت قندهار افغانستان توریالای ویسا بعد ترکشای خونین شبی گذشته از دولت افغانستان خواست تا به این ولایت نیروی بیشتر بفرستد. سلسله ترکشای شبی شنبه در شهر قندهار دست کم 30 نفر با شمول 10 مهمان یک توی عروسی را کشته و بیش از 50 تن را زخمی به جا گذاشت. مسئولیت آن حمله ها را طالبان بر عهده گرفتند. قندهار زادگاه جنبش طالبان باید بعد از انجام عملیات هلمند هدف دوم نیروهای افغانستان و پیمان نظامی ناتو قرار می گیرد. بر اثر سلسله حمله های جنگنده های پاکستان بالای سنگر های چرکی های طالب در منطقه قبیله نشین اورگزای دست کم 9 جنگی کشته شدند. رشید خان یک مقام محلی گفت یکی از منزل های بمبار شده با اسلام فاروقی یک فرمانده محلی طالبان تعلق داشت. هنوز معلوم نیست که خود فاروقی نیز کشته شده است یا خیر. روز دوشنبه 15 مرد خوان میراندا مدیر کلی بانک آسیای روش در امور آسیای مرکزی و غربی با یک سفر یک روزه وارد دوشنبه خواهد شد. میراندا با رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان و با کمک رسان های دوشنبه برنامه های آینده بانک آسیایی را بررسی خواهد کرد. تاجیکستان از سال 1998 به عضویت بانک آسیای رشد پیوسته تا این مدت از این نهاد مالی به مبلغ 560 میلیون دلار قرض و کمک‌های مالی و فنی دریافت کرده است. مجموع کمک‌های بلاعوض بانک آسیای به تاجیکستان در سال روان 74 میلیون دلار را تشکیل خواهد داد. با این حال همه 13 برنامه‌ای که بانک آسیای سال گذشته در تاجیکستان تامین مالی کرده است مورد بازرسی یا خود اودیت قرار خواهند گرفت. منابع خبرگزاری از پلیس در کمیته سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان گفتند که این اودیت یک شرط سازشنامه‌های امضا شده با بانک آسیای و شرکت اودیتوری را باید همین کمیته انتخاب کند. هدف از این بازرسی تامین شفافیت استفاده مبالغ است که دولت تاجیکستان تا سال 2009 از بانک آسیایی رشد دریافت کرده است. مخالفین گرجی گزارش ساخته تلویزیون ایمیدی درباره حمله روسیه را که باعث بالا رفتن موارد سکته قلب و افزایش فشار خون در بین مردم شد، یک گام ترغیباتی دولت نامیدند. رهبر مخالفین نینا برجنزه گفت حزب او میخواهد تلویزیون ایمیدی و مقامات را به دادگاه بکشاند. تلویزیون ایمیدی شب گذشته با استفاده از نوارهای زمان جنگ قبلی ولی بدون هشدار صریح تانک‌های روسیه را نمایش داد که گویا به سمت تفلیس حرکت دارند و رئیس جمهور میخائیل ساکاشویلی هم گویا کشته شده است. گزارش میگفت که رهبران مخالفین از جمله برجنزه و زوراب نوغایدلی با طرف روسو گذاشتن نیروهای گرجی را به آشوب علیه دولت دعوت کرده اند. وکیل دفاع دانشمندی در ایران زندانی شده ایرانی و آمریکایی گفته است که کیان تاجبخش را شب شنبه به خاطر تجلیل از نوروز موقتا از زندان رها کرده اند. تاجبخش که در ایران روی کتابش کار میکرد در ماه ایولی سال گذشته با اتهام جاسوسی بازداشت و بعداً به 15 سال زندان محکوم شد. حکم زندان او بعداً تا 5 سال پایین آورده شد. وکیل مدافع مسعود شافعی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت با وجود 9 ماه محبس وضعیت کیان تاجبخش خوب است. و آخرین خبر، خبرگزاری اویستا می‌نویسد شرکت‌های موبیلی ایندیگو تاجیکستان و سامانکام بزودی و غالباً بعد از عید نوروز تغییر نام خواهند کرد. ریبرندینگ این دو شرکت معروف با دلیل تبدیل مالکی آنها صورت می‌گیرد و احتمال می‌رود که در زمینه هر دو یک شرکت واحد با نام تیسل روی کار بیاید. فعلا 60 درصد سهمیه های ایندیگو و سونکون رو تلیا سونیرا یک شرکت مشترک شوئدیا و فنلاندیا به دست آورده، باقی سهمیه های شرکت جدید در دست بنیاد رشد اقتصادی آقا خون بوده است. گفته می شود تیسل تحت شعار باز هم نزدیکتر وارد بازار خواهد شد. سونکون نخستین کاربر خدمات تلفن های موبایل نو جی اس ام در ولایت سوخت بود. ایندیگو تاجیکستان رو بنیاد آقا خون مشترکاً با شرکت آمریکایی ام سی تی تاسیس داده است. بنیاد آقاخون همراه با تلیا سونیرا مالک روشن بزرگترین شرکت موبیلی افغانستان می باشد.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده گرامی، اخبار بیشتر تاجیکستان و جهان را شما می توانید از سامانه اینترنتی ما در نشانی ozodi.org دریافت کنید. اما حالا با هم نگاهی کوتاه خواهیم کرد به سرخط مطالبی که در این نشر مجله شامگاهی تقدیم می شوند. شوکی جان حکیموف یا نصرالله محمودوف، مبارزه برای آخرین کرسی مجلس نمایندگان در حوزه کانی بادام. سلسله حمله های خونین در قندهار افغانستان. اعتراض تعلیمگاه ها با مقر نوی مرکزی تبابت بیماری های سل در شهر کولاب و عینن مثل گیم پلان دوشنبه برنامه رشد یریوان پایتخت ارمنستان تخریب صدها منزل و دکان و مغازه را در پی داشته است. مجله شامگاهی یک شنبه 14 مرد را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. امروز 14 مرد در حوزه کانی بادام در دور دوم انتخابات وکیل مجلس نمایندگان در رقابت میان نامزد حزب مخالف سوسیال دموکرات استاد دانشگاه شوکرجان حکیموف با نامزد حزب حاکم خلق دموکراتی داستان فعلی کلوب نصرالله محمودوف سرنوشت آخرین کرسی خالی مانده مجلس پایانی پارلمان تاجیکستان حل میشود. رایگیری در این حوزه بعد همگی یک ساعت دیگر به پایان خواهد رسید. همکاری در ولایت سوغ محسومی محمد رجب به خاطر پیگیری جریان رایگیری در این حوزه به کانی بادام رفته است و در یک تماس تلفنی پیش از شروع برنامه از محسوم درباره آخرین تحولات مربوط به جریان رایگیری در این حوزه پرسیدم.
در دوم انتخابات به مجلس نمایندگان در حوزه کانی بادام رقم 19 خیلی فعال جریان دارد. از خود صبح مردم گروه آوازی می رفتند در قطعه های آوازی حدود 60 قطعه و در ساعت چهار بعد از ظهر کمیسی از انفرادی کانی بادام اعلان داشت که بین 90 درصد آوازدهندگان رأی خود را دادند. در کانی بادام حدودا 80 هزار آوازدهنده موجود است.
خوب و معصوم، نظری خود این نامزدهایی که در این دور دوم شرکت میکنن با جریان انتخابات چیست؟ آیا راضی هستن از جریان مشارکت مردم از نحو برگزاری همین دوره؟
نامزد از حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نصرالله محمودوف هنوز نظری خود را آشکار اعلان نکرده است و مثل اینکه از جریان انتخابات راضی است. و اما شاکرجان حکیموف نامزد از حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان گفت که انتخابات در زیر فشار مقامات صورت میگیرد و همه مقامات نزد حوزه ها و قطعه ها مردم را ترغیب میکنند که به رقیب شاکرجان حکیموف و نصرالله محمودوف نامزد از حزب خلقی دموکراتی آواز دهند. شاکرجان حکیموف از چند قانونشکنی ها و کمبودی های جدی در جریان انتخابات یادآور شد و مهمترینش این است که یکم صبح با شروع انتخابات به ناظران اجازه دادند که ورقه ها را شمرند، چون که به نظر آنها ورقه ها احتمالا زیاد وارد شده است. در یک قسم حربی که در کانی بادام هست اجازه ندادند که ناظر از حزب سوسیال دموکراسی یعنی ناظر شاکرجان حکیموف شرکت کند و در اینجا 400 نفر و کی آواز داده است، چگونه آوازی صورت گرفته است معلوم نیست. در کانی بادام حدود 20 هزار نفر در مهاجرت کاری قرار دارند، اما در قطعه هایی که احتمالا نامزد حزب حکمران خلقی دموکراتی جانبداری کنند و پیوندان مهاجرین هم ورقه ها دادند که آنها را پر کرده و نامزد حزب حکمران آواز دهند. و شاکرجان حکیموف میگوید که آن ورقه هایی که از نام مهاجرین در کوچه ها پرساخته شده است قبلا در آن نام شاکرجان حکیموف
و معصوم، مقامات انتخاباتی درباره جریان معرکه چی نظر دارند؟ آیا نتیجه های مقدماتی انتخابات امروزه در حوزه کانی بادام کی اعلام خواهد شد؟
در کمیسی حفظ انفرادی خانی بادام به رادیوی آزادی گفتند که بلکه در ساعت 4 بعدی نیمروز بیش از 85% آوازدهندگان در انتخابات اشتراک کردند و رأی خود را دادند. در کمیسی انفرادی گفتند که بعد ساعت 8 به شمار آوازها سر می کنند، اما نتیجه مقدماتی هم احتمال دارد که صبح اعلان کنند. در حفظ انفرادی به رادیوی آزادی چنین گفتند.
یک جان تشکر. جریان دوری دومی رایگیری برای انتخاب آخرین وکیل مجلس نمایندگان مجلس پایانی پارلمان تاجیکستان در حوزه کنیم بادام را همکاری ما معصوم محمد رجب پیگیری میکرد و در یک تماس تلفنی با ما توضیح داد. و هم امروز در 50 حوزه محلی در تاجیکستان نیز دوری دومی رایگیری دایر میشود. در دوری اول انتخابات پارلمانی روز 28 فوریه اکثر کرسی های مجلس نمایندگان و مجلس محلی را نامزدهای حزب حاکم خلق دموکراتی به دست آورد، ولی نتایج اعلام شده انتخابات باعث اعتراض شدید احزاب مخالف نهضت اسلامی، سوسیال دموکرات و دموکرات شد. در عرفه دوری دوم رایگیری مقامات انتخاباتی باز هم چند نامزد حزب نهضت اسلامی را از سبقت بیرون کردند. درباره در مجموع چگونه جریان گرفتن دوری دوم انتخابات پارلمانی تاجیکستان گزارش داریم از همکاری ما در دوشنبه خورشیدی همدم.
دوری دوم انتخابات در حوزه کنی بادام هنوز در نیمه اولی روز برگزار شده اعلام گردید، زیرا با اطلاع مسئولان کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان تا ساعت 12 روز حدود 70% واجدان شرایط رای پای صندوق های رای رفتند و پشتیبانی خود را از نامزدهای ارزنده شان بیان کردند. محیب الله داداجانوف رئیس دفتر کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان قبل از شروع برنامه به رادیو آزادی گفت
ساعتی همی 16:00 با از 85,447 نفری که در روی خط بدن 73,914 نفر اشتراک کرده است، این 86% را تشکیل میکند. در اساس بنا طلبات قانون بعدی ساعت 8 حساب کتاب میکنم، میفهمم پگا کی طالب شده. عموماً انتخابات در یک روحیه آرامی آسایشته تینچ گذشته استوده است.
با گفته محیب الله داداجانوف و کمیسیون مرکزی انتخابات هیچ گونه شکایت در رابطه با تخلف کاری و قانون شکنی ها وارد نگردید. شاکرجان حکیموف یکی از نامزدهای اصلی در این حوزه انتخاباتی نیز بر شرکت فعال مردم اشاره کرد، ولی تاکید کرد که روند برگزاری انتخابات با موارد تقلب و دخالت بی‌واسطه مقامات محلی همراه بوده است.
انتخاب کننده تحت فشار قرار داشت. به نظر رسید که ورقه های آوازدهی بودند که قبلا نام من خط زده بود، یعنی همه این دستور بود و دستور از جانب مقامات محلی حاکم که دولتی شکل دیگری ظاهر شوی قانون ویران کنی در آن است که ناظرای ما را اساسا چنین جای کردند که آنها روند انتخابات تحت نظارت گرفته نمی توانستند، زیرا که یک نفر بودند.
این در حالی است که بعد تاکید شاکرجان حکیموف اکثریت مسئولان هیئت 58 قرعه رای در حوزه کنی بادام از نمایندگان حزب خلق دموکرات تاجیکستان و غیر حزبیان که آنها نیز به حزب حاکم ارتباط دارند تأسیس شده بود. در دوری اول انتخابات پارلمانی حوزه انفرادی کنی بادام یگانه حوزه بود که نامزدها حد 50% آوازها را عبور نکرده به دوری دوم انتخابات پارلمانی را یافتند. در این حوزه 5 نامزد سبقت داشتند و نماینده حزب خلق دموکرات تاجیکستان نصرالله محمودوف 36% و نامزد حزب سوسیال دموکرات شاکرجان حکیموف 31% آرا را به دست آوردند. کنی بادام از حوزه های داغ انتخاباتی در ولایت سوغ محسوب می شود که حدود 90,000 انتخاب کننده دارد. در این حوزه سال 2005 نیز دور دوم انتخابات پارلمانی دایر شده بود. همزمان در کنی بادام آوازدهی تکراری برای انتخابات وکیلان به مجلس ولایتی و شهری نیز روز یکشنبه صورت گرفت، اما یوسف احمدوف از وکیلان فعال پارلمان پیشینی تاجیکستان هفته پیش به طور داوطلبانه از ادامه مبارزه برای کرسی نماینده مردمی در مجلس ولایتی دست کشید. رقیب او رئیس ناحیه هلال‌الدین شمسی‌دینوف نامزد از حزب خلق دموکرات تاجیکستان بود، در حالی که به باور کارشناسان امکان پیروزی یوسف احمدوف در انتخابات وجود داشت. همکنون تحلیلگران بر این نظرند که چنین وضع باعث تا اندازه محروم شدن نامزد حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان از پشتیبانی جانبداران یوسف احمدوف که در حوزه کانی بادام از شخصیت های بانفوذ به شمار می رود شده است. ضمناً طبق اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان در روز یکشنبه 14 مرد در 50 حوزه انتخاباتی و مجلس ولایتی، شهری و ناحیوی آوازدهی تکراری صورت گرفت که بیشتر نامزدهای اصلی نمایندگان حزب حاکم خلق دموکرات تاجیکستان هستند. این در حالی است که کمیسیون انتخاباتی مومین‌آباد در ولایت ختلان یک روز قبل از برگزاری انتخابات مجلس ناحیوی دو نامزد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را به دلیل داغ سودی داشتن از سبقت بیرون کرد. ضمناً در دور اول انتخابات پارلمانی که روز 28 فوریه برپا شد، اکثر کرسی های مجلس نمایندگان و مجلس های محلی را نامزدهای حزب حاکم خلق دموکرات به دست آورد. ولی نتایج اعلان شده انتخابات باعث اعتراض شدید احزاب مخالف نهضت اسلامی، سوسیال دموکرات و دموکرات شد. حتی مقامات حزب نهضت اسلامی تاجیکستان انتخابات را ظالمانه ارزیابی کردند. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دور دوم انتخابات پارلمانی در برخی حوزه های باقی مانده در تاجیکستان و شنونده گرامی سر از شوم یکشنبه 28 مرد یعنی بعد یک هفته شماره موشوی پخش برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی تغییر مییابد. شما میتوانید امواج نوی تابستان ما را از این اعلام برای خود یادداشت کنید.
شنوندگان ارجمند، سر از یکشنبه 28 مارس سال 2010 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 8 شامگاه روی موج های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11895 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 شامگاه روی موج های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب روی موج کوتاه 41 و 31 متر برابر با 7485 و 9790 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. در ادامه مجله شامگاهی از افغانستان که همچنان در پنجه خشونت ها قرار دارد، قندهار از قربانیان ترکشای خونین شب شنبه به یک شنبه یاد میکند. ولی ولایت توریالای ویسا از کابل خواستار اعزام نیروهای بیشتر به این ولایت آشوب زده در جنوب افغانستان شد. این دعوت در پی ترکشای پرقربانی شب شنبه در قندهار است که منجر به هلاکت دست کم 30 نفر با شمول افراد غیر نظامی و سربازان شد و بیش از 50 تن دیگر را زخمی به جا گذاشت. بر اثر ترکشای شب شنبه 10 زن و کودک هم که در یک مراسم عروسی در یک تالاری هم دیوار با قرارگاه پلیس شرکت داشتند کشته شدند. غلام حیدر یک ساکن میان اصول قندهار که منزلش در نتیجه ترکش به خاک یکسان شد میگوید:
اعضای خانواده همه چهار برادری ما همراه در همین منزل زندگی میکردند. دو نفر از خانواده ما در نتیجه انفجار کشته و 16 تن دیگر با شمول زن و مرد خرد و بزرگ زخمی شدند.
لطیف خان یک ساکن جوان قندهار که جسد خویشاوند کشته شدهش را صبح یکشنبه پیدا کرده است، حادثه را چنین قصه میکند:
تقریباً از 30 تا 40 نفر شهید شدند. ما جسد یک خویشاوند خود را پیدا کردیم و از اینجا بیرون کشیدیم.
توریالای ویسا والی قندهار در پس منظر این حمله های خونین خواستار اتخاذ تدابیر بیشتری امنیتی شد. او که روز یکشنبه با خبرنگاران صحبت میکرد، از کابل خواست تا در پیشروی عملیات قریب الوقوع به خاطر حفظ مردم به این ولایت نیروی بیشتر بفرستد. توریالای ویسا همچنین خواستار هماهنگی بیشتری فعالیت های نیروهای ناتو و اردوی دولتی افغانستان به خاطر بهبود وضع امنیتی در منطقه شد. با نظر کارشناسان، بمبگذاری های اخیر ضعف امنیت قندهار در عرفه تقویت نیروهای ناتو و اردوی دولتی به منظور مقابله با چریکی ها در این ولایت را روشن کرد. عملیات گسترده در قندهار میبایست بعد از ختم عین عملیات در مرجع یک پایگاه عمده چریکی های طالب در ولایت همجوار هلمند آغاز می‌یافت. قندهار بعد از کابل دومین شهر بزرگ افغانستان محسوب می شود. جنبش طالبان در میانه سالهای 90 محض در همین جاروی کار آمد و این منطقه تا سالهای آخر نیز یک جبهه اساسی مقاومت جنگیان طالب باقی مانده است. توریالای ویساق والی قندهار می گوید حمله های اخیر محبسی به تازگی تقویت شده و قرارگاه های پلیس را به هدف داشت. او تایید کرد که در ترکش های شب شنبه دست کم 6 افسر پلیس نیز جان خود را از دست دادند.
شبی گذشته یک شبی سخت بود. اینا با گزارش مقامات امنیتی 15 بمبگذار مرگ طلب وارد قندهار شدند. 7 یا 8 تن آنها توانستند مواد منفجره خود را بیتر کنند. این یک فاجعه بود.
روز یکشنبه همین طور با گفته والی، بر اثر ترکش یک بمب روی راه در اولسوالی دن، 4 کارمند ساختمانی از پاکستان و راننده ماشین آنها که افغان بوده است جراحت برداشتند. ظاهرا بمبگذاری های اخیر در قندهار تلاش تکرار عین حمله های دو سال پیش جنگیان طالب است که هدفش از زندان قندهار رها کردن همسانگران آنها بود. احمد ولی کرزی برادر خردی رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی که عضو شورای ولایتی قندهار نیز هست میگوید دو انفجار در نزدیکی منزل او رخ داد ولی خسارات به بار نآورد. او به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است چریکی ها میخواستند توجه مردم را به حوادث در شهر جلب کرده خود به حمله نو بالای زندان تمرکز کنند، ولی سربازان کانادایی به گفته احمد ولی کرزی در پی حمله های انتحاری سال 2008 زندان قندهار را با دیوارهای سیمنتی چنان مستحکم کردند که شکستنش دیگر آسان نیست.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
شما نیز حتما سر به سامانه های فیسبوک و مایمیر بزنید و به صفحه دوستان رادیو آزادی بپیوندید. اما در ادامه مجله می رویم به تاجیکستان. مسئولین سه مؤسسه تعلیمی دانشگاه دولتی آموزگاری و کالج های طبی و آموزگاری شهر کلاب از جای دادن مرکز بیماری های سیلی کلاب در بنای کالج طبی اظهار نگرانی کرده و به ریاست تندرستی منطقه کلاب نامه اعتراضی فرستادند. در این مؤسسه بیشتر از 13,000 دانشجو تحصیل میکند و موجودیت چنین بیمارخانه میتواند به گفته مسئولین به سلامتی آنها خطر ایجاد کند. همکار ما مؤمن احمدی از شهر کلاب گزارش میدهد.
مسئولین دانشگاه دولتی کلاب، کالج آموزگاری و طبی این شهر از جایگیر شدن مرکز مبارزه ضد بیماری های سیل در میان این سه آموزشگاه اظهار نگرانی می نمایند. بنای مرکز بیماری های ضد سیل شهر کلاب با فرمان وزارت تندرستی کشور 10 روز قبل در یکی از بناهای کالج طبی شهر کلاب جایگیر شده است. در همین حال قمری نیسا محمود و رئیس سازمان جوانان کالج طبی شهر کلاب میگوید قبل از جایگیر نمودن بنای این مرکز مسئولین باید سر صحتی 13,000 دانشجویی که در دانشگاه و کالج تحصیل می نمویند اندیشه می کردند.
در بین جوانان همین چیز به فکر من که ما ممکن است که ما هر یک سر قدم 50 متر 40 متر ما دورتر نفس آزاد ما باید بکشیم، نه اینکه کسالیت در بین ما جوانان در حقیقت خچونم تا سلامتی شونم با اون درجه یک بگیم که مثال در این وضعیت از خودش به هر کسلی تیز تاثیر میرسونه آدم ده. ما نمیخویم که امی پلیکلینیک کسلی سیل لابراتوریش در نزد جوانان ما تاثیر خش برسونه.
اما در همین حال احمد خان اودینایف دایرکتور مرکز مبارزه ضد بیماری های سیل شهر کلاب میگوید نگرانی مسئولین دانشگاه و کالج هیچ اساسی واقعی ندارند. با گفته او در این مرکز تنها بیماران تشخیص شده سپس در بیمارخانه بیماری های سیل شهر کلاب که دورتر از این مرکز جایگیر است بستری می شوند. ولی اکرم اسایف استاد رشته فیزیکی دانشگاه دولتی کلاب میگوید میان جوانان رفت و آی بیماران سیل خود یک نوع پهن نمودن این بیماری به حساب می رود. از سوی دیگر با گفته او دستگاه های رنتگنی بیمارخانه نیز می تواند با اطرافیان تأثیر بد رساند.
نورهای رنتگنی قابلیت از جسم های نوشفاف گذشتن و ایونیزاسیون کردن هوا و دیگر عضوهای بدن را دارد.
این هم در حال است که به تبابت فرا گرفتن بیماران سیل در منطقه کلاب به مشکل رقم یک تبدیل یافته است. حال حاضر در این منطقه بیش از 2000 نفر همچون گرفتاری بیماری سیل ثبت نام شده است و تنها سال گذشته 200 نفر از این حساب فوتیده است. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلاب.
نگرانی مسئولان سه مؤسسه تعلیمی شهر کلاب از جای دادن مرکز بیماری های سیل در بنای یک تعلیمگاه. شنونده گرامی ما در گفتگوهای تاجیکی رادیو آزادی درباره آثاری که به معرض اجرا گذاشتن برنامه رشد پایتخت تاجیکستان یا خود گیم پلان در زندگی ساکنان دوشنبه ایجاد کرد بارها گزارش دادیم. هم درباره اسن پایتخت رفته شدن محله های مسکونی، هم درباره تخریب دکان و آشخانه ها و حتی فروشگاه های چند خبته و بازارهای بزرگ که برخی اش مثل بازار راه ابریشم در محله 82 یا پس بازار سابق حاشیه بازار سخاوت شاید دیگر در یاد مردم هم نمانده باشد. ولی معلوم می شود گیم پلان با این همه درد سرهایش مشکلی فقط دوشنبه نیست. برنامه رشد یریوان نیز همین گونه برای ساکنان پایتخت ارمنستان درد سر زیاد ایجاد کرده است. گوش دهیم با گزارش همکاری ما خیرمانی بقازاده.
خانم نونه هم برزومیان ماهی دکبر از خانه خود در شهر یریوان رانده شد و سببش هم در آن است که در جای منزل او و خانواده‌اش هم اکنون باید یک منطقه نوی تجارتی بنیاد شود. او میگوید
غار کی آنارخیه
این یک به حکومتی است. اونها همین طور اومده شما رو از خانه اتون بیرون میکنند. این خانه میراثی شوهر من است، ولی روزی میشود که شما از خواب میخیزید و خانه شما با مالک کسی دیگر تبدیل میشود.
هدف مقامات شهرداری یریوان تغییر دادن سیمای پایتخت، نوسازی آن و بیشتر کردن شمار مؤسسه و منزل‌های آباد و نوساخت است. ولی در این زمان خانواده‌های مثل خانم همبرجمن بدون اینکه برای منزل خود جبران پولی و یا خانه نو بگیرند با خیابان پرتافته می‌شوند. در راه اندازی طرح نوسازی سیمای پایتخت مقامات از قانون به اصطلاح برتری منفعت‌های جمعیتی کار می‌گیرند و محل‌های مختلف شهر را در اختیار سرمایه‌گذاران عظیم واگذار میکنند. در نتیجه این سرمایه‌گذاران در جای منزل و ساختمان‌های قدیمی، مهمانخانه و طربخانه، فروشگاه و مرکزهای نوی با حشمت تجارتی بنیاد میکنند. در دوام 10 سال اخیر از روی این برنامه گن پلان شهرداری یریوان هزارها خانواده بیجا شده، حدوداً 30 محله شهر علاقه بازساخت شدند. در حالی که عادتاً این گونه قانون‌ها برای بنیاد مکتب و راه‌ها و دیگر طرح‌های جمعیتی استفاده می‌شوند، مقامات یریوان حالا از آن تنها برای بنیاد مؤسسه‌های تجارتی و طرح‌های خصوصی کار می‌گیرند. سیدرک بغدادسریان رئیس سازمان جمعیتی قربانی‌های احتیاجات حکومت است. وای با قربانی‌های گن پلان یریوان در دفاع از حقوقشان در دادگاه مساعدت میکند. او میگوید
تقسیم دیگرباره مالکیت حالا زیر بهانه منفیت های جمعیتی صورت میگیرد. وقتی من اصطلاح منفیت های جمعیتی را میشنوم، چون این تصور میکنم که گپ درباره بنیاد ذخیره‌گاه یا فرودگاه میرود. اما ببینید که حکومت چی کار کرد. مالکیت خصوصی شهروندان را گرفته با یک بناکار دیگری داد که او از این کار منفیت مالی
میبیند.
آقای بغدادسریان میگوید که برابر با محروم کردن شهروندان از منزلهایشان، آنها از حق اقامت در این محله، حق شرکت در انتخابات، گرفتن شناسنامه به فرزندان و استفاده از خدمات شهری محروم میشوند. خود آقای بغدادسریان هم از قربانی های گن پلان یریوان بوده، سال 2004 از منزل خود محروم شده است. برای عوض با او مقامات برای هر متر مربع منزلش $300 آمریکایی جبران پولی پیشنهاد کردند که فقط یک قسم خردی ارزش خانه او را تشکیل می‌دهد. در نتیجه بعدی در دادگاه مغلوب شدن او و باز 15 قربانی دیگری برنامه‌های نوسازی شهر آنها به دادگاه اروپایی حقوق بشر مراجعه کردند. و هی گریگوریان که در دادگاه اروپایی از منفعت‌های بعضی از صاحب ملکان فریب خورده حمایت میکند، میگوید که نظام دادگستری ارمنستان چنان فساد زده است که در نهایت امر همیشه از موقع جانبی زور حمایت میکند. و میگوید
دادگاه از جانب ساختمانچی ها و مقامات چون وسیله برای از مالکیت خود محروم ساختن مردم و دادن جبران پولی حد اکثر کم استفاده می شود. باور کردن دشوار است که دادگاه ها شیوه کار خود را تغییر داده باشند. سبب اصلی به این شکل پایمال شدن حقوق ساکنان یریوان این است که حالا در جمهوری ارمنستان نظام دادگستری اصلا عمل نمی کند. موجودیت قانون حالا معنای در عمل حمایت شدن حقوق انسان را ندارد.
Սանկացած օրենքի արկայություն մարդկանց իրավունքների պաշտպանություն չի ենթադրում ինքնին։
این همه در حال است که مقامات شهر یریوان میگویند تنها هدف آنها بهبودسازی سیمای ظاهری پایتخت بوده، با سرمایه‌گذاران خصوصی اجازه انجام این گونه طرح‌ها را می‌دهند. لیوان حکوبیان رئیس بخش ساختمان در شهرداری یریوان است و میگوید
ما مردم را از مالکیتشان محروم نمی کنیم. ما فقط در اندیشه بهتر کردن وضع بهداشتی شهر می باشیم. تمام مقصد ما این است که طرح‌های رشد شهر را پیاده کرده یریوان را زیباتر گردانیم. اما ساکنان تلاش می کنند هرچی بیشتر مبلغ را به دست آورند که یک چیزی عادی است. باز چی گفتن ممکن؟
بر طبق اطلاع مطبوعات محلی، سرمایه گذاری اصلی همه طرح‌های شهرداری شرکت روسی اینتکو می باشد که از جانب همسر شهرداری با نفوذ مسکو یلنا باتورینا نظارت می شود. خود یوریلوشکوف همچنین با اجرای یک طرح دیگر شهری در منطقه تجارتی یریوان علاقه‌مندی نشان داده است. طبق این طرح با ارزش 6 میلیارد دلار در قلمرو 184 هکتار زمین قرار است خانه و منزل‌های خصوصی و سفارتخانه‌های خارجی بنیاد شود. این در حالی است که خود یوریلوشکوف در مسکو مدت هاست برای از خودسازی زمین و مالکیت انتقاد می شود. در یکی از آخرین قضیه ها ساکنان منطقه کناره مسکو ریچنیک از غصب غیر قانونی منزل هایشان اعتراض داشتند.
پیامدهای منفی گیم پلن یریوان همکاری مو خیرمانی بخوزاده گزارش میداد. شنونده عزیز، در اینجا رسیدیم به پایان نشر اولی مجله شانگهای یکشنبه 14 مرد. گفتارهای شانگهای ما را از اینجا همکارم فرهاد میلاد با مجله چشمانداز ادامه میدهد. با ما در امواج رادیویی آزادی بمانید.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظر دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.